الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از کنیم که در رابطه بین علت و معلول و همینطور اجزاء علت نسبت به معلول، اونطوری که محقق و مسلم در محل خودش هست، این است که علت تقدم رتبی دارد بر معلول، اما از نظر زمان بینشون تقارن تحقق داره و معنی مقارنه را هم عرض کردیم که به معنای این نیست که علت هم با معلول حادث شده باشد، بلکه معنی مقارنه این است که علت در زمان وجود معلول باید تحقق داشته باشد، میخواد حدوثش هم در همون زمان باشه یا قبلن حادث شده باشد، لکن بقاءن استمرار وجودی داشته باشه. و این که در کلام مرحوم محقق خراسانی در همین رابطه ملاحظه می‌فرمایید که ایشون در ابتداء بیان اشکال می‌فرماید لابد من تقدم العله به جمیع اجزائها علی المعلول، و بعد در ذیل کلامشون می فرمایند بدیهی است که باید علت و معلول مقارنت زمانی داشته باشند. خب اون قرینه بر این است که مقصودشون از تقدم در صدر عبارت همون تقدم رتبیه، ولو اینکه ایشون تصریح به این معنا نکردند و کان ینبغی که تصریح به این معنا می‌فرمودند، لکن پیداست که مقصود از تقدم تقدم رتبیه و از نظر زمان همون مقارنت اعتبار داره. روی این جهت گفتیم که اشکال هم در شرایط متأخره تحقق داره، منتها روشن‌تر در شرایط متأخره که هنوز شرط تحقق پیدا نکرده و در آینده می‌خواهد تحقق پیدا بکنه، لکن مشروط همین حالا تحقق پیدا بکند، یعنی امر آینده تأثیر در گذشته داشته باشه. و همینطور در شرایط متقدمه که مقصود از شرایط متقدمه ای که محل اشکاله اون شرایط متقدمه است که وجود پیدا کرده و منعدم شده، و الا اگر وجود پیدا کرده باشه و استمرار داشته باشد وجودش، او که محل اشکال نیست. اشکالی که در شرایط متقدم وجود داره اون شرایط متقدمه است که وجود پیدا کرده و ثم من عدم، حالا در حال این ادامش مشروط میخواد تحقق پیدا بکنه، مشروط حاصل بشود. و چیزی که حل این اشکال رو تقریبا الزامی میکنه این است که موارد زیادی در شرعیات هم به شرایط متأخره برخورد میکنیم و هم به شرایط متقدمه برخورد میکنیم. مواردی است که یکی دوتا هم نیست، خیلی موارد زیاده. حالا از باب مثال چند تا مورد رو نسبت به شرایط متأخره و متقدمه اشاره می کنیم. در شرایط متأخره هم در باب عبادات مثال و مورد داره و هم در باب معاملات. در باب عبادات در مسئله صوم زن مستحاضه است که استحاضش استحاضه کثیر است و باید برای هر دو نماز یک غسلی انجام بدهد. حالا بعضی البته این فتوا عمومیت نداره، بعضی از فقها فتوا دادند که غسل زن مستحاضه در شب آینده همونطوری که مدخلیت در صحت نماز مغرب و عشاء اون شب داره، همونطور مدخلیت در صحت روزه روز گذشته داره. غسل مثلا شب چهارشنبه مدخلیت در صحت روزه روز سه‌شنبه داره، در حالی که روزه با دخول لیل و با آمدن مغرب اصلا وقتش تمام میشه. معذاله گفته شده که در صحت این روزه غسل شب بعد برای نمازهای بعد در روزه هم دخالت داره. در باب عبادات بعضی ها چنین فتوا دادند. خب به حسب ظاهر این شرط شرط متأخره، روزه با دخول لیل تمام شد، حالا شرطش عبارت از غسل شب چهارشنبه است. البته نسبت به روزش این اشکال هست، اما نسبت به نماز عشاءین او نه، او مسئله ای نیست، او به صورت شرط مقارن مطرحه. در باب معاملات هم مسئله بیع فضولی ذکر شده، بنابراین که اجازه کاشفه باشه، اون هم به کشف حقیقی. خب در باب اجازه میدونید که سه تا احتمال وجود داره. یک قول این که اجازه ناقله باشه، یعنی تا زمانی که اجازه تحقق پیدا نکنه نقل و انتقال و ملکیتی حاصل نمی شود. روی این مبنا اگر اشکالی هم هست، به شرط متقدم ارتباط پیدا می کنه. اما ما مثال برای شرط متأخر می خواهیم ذکر بکنیم. احتمال دوم در باب اجازه کاشفیت، در باب کشف هم دو تا احتمال وجود داره. یکی ازش تعبیر به کشف حقیقی می کنن و یکی ازش تعبیر به کشف حکمی می کنن. معنای کشف حکمی این است که وقتی که اجازه یک ماه بعد از بیع فضولی آمد، این کشف نمی کند از اینکه ملکیت از یک ماه قبل حاصل شده، نقل و انتقال از یک ماه قبل حاصل شده، بلکه شما موظفید به اینکه آثار ملکیت رو از یک ماه قبل بار بکنید، بدون اینکه خود ملکیت تحقق داشته باشه. لذا روی کشف حکمی هم باز مسئله شرط متأخر مطرح نیست. اما احتمال سوم در باب اجازه کاشفیت به کشف حقیقیه، که معنای کشف حقیقی این است که اجازه الان کشف می کند حقیقتاً از این که ملکیت یک ماه قبل حاصل شده، حین المعامله تحقق پیدا کرده. پس تحقق ملکیت یک ماه قبل به سبب بیع الفضولی مشروط بالاجازه ای که یک ماه بعد حاصل می شود. این مثال برای شرط متأخر در باب معاملات روی کاشفیت اجازه به نحو کشف حقیقی. در شرط متقدم هم که مثال فراوان تحقق داره، از کلی مقصود ما از شرط متقدم اون شرط متقدمی است که وجده و عدم، اما شرطی که وجده و بقیه او ازش تعبیر به شرط مقارن می شود، نه شرط متقدم. حالا این هم در شرعیات فراوان مثال داره. یک مثالش مسئله وصیته. اگر کسی در حال حیات وصیت کرد که بعد از مردن این خانه من ملک زید باشه، که ازش تعبیر به وصیت تملیکیه می کنند، چون وصیت رو منقسم کردند الی عهدیت و تملیکیه. خب این مسئله وصیت تملیکی، امروز موسی در حال حیات وصیت می کند که بعد الموت من این خانه من ملک زید باشه، مال زید باشه. خب حالا چند سالم طول میکشه تا موت تحقق پیدا میکنه؟ به مجردی که موت تحقق پیدا کرد، این موساله که عبارت از زیده، یسیر و مالکن لدار به مقتزل وصیه. خب وصیت چیه؟ وصیت عبارت از یک الفاظی است که موسی ذکر میکنه. وصیت که لازم نیست که مکتوب باشه. به عبارت دیگر، ما تا کلمه وصیت رو میشنویم، وصیت نامه تو ذهنمون میاد. نه، حتی این نکته هست اینجا، بعضی از فقها با احتیاط و دقیق وقتی میرفتن یک وصیت نامه پیشش تنظیم بکنن و بنویسن، میگفت اول تو این چیزایی رو که میخوای وصیت بکنی به صورت لفظ وصیت بکن، بعد من این رو روی کاغذ بیارم که وصیت به همون لفظ تحقق پیدا میکنه، به همون عبارت تحقق پیدا میکنه. دقت ایشون اینجوری اقتضا میکرد. خب حالا این الفاظی که به نام وصیت از موسی صادر شده چند سال قبل بوده، دیگه اثری از این الفاظ وجود نداره، اما ملکیت حالا حاصل می شود. ملکیت الموساله للموسا به بعد موت الموسی تحقق پیدا می کند. پس الفاظ وصیت 5 سال قبل صادر شده، اما تأثیرش در ملکیت حالاست، در ملکیت بعد الموت. اینجا شرط شرط متقدمه، برای اینکه الفاظ وجده و عدم و لا یکون منها اثر، مازالک نقش و اثرش در ملکیت باقیس و امروز ملکیت برای موساله حاصل می شود. و همینطور معاملاتی که نیاز به قبض داره، مثل بیع صرف و سلم، که بیع صرف و سلم در میان معاملات این خصوصیت رو داره که علاوه بر ایجاب و قبول مسئله قبض اعتبار داره، منتها در باب سلم فقط مسئله قبض سمن مطرحه، در باب صرف قبض هر دو ظاهراً اعتبار دارد. خب حالا اگر بین ایجاب و قبول و بین قبض ساعات بلکه روزهایی فاصله افتاد، ایجاب و قبول چند ساعت قبل واقع شده اما قبض حالا تحقق پیدا کرده، اون ایجاب و قبول مکونها لفظن و موجودن ثم صار منعدما، الان که قبض تحقق پیدا میکنه این تأثیر در ملکیت میکند، با قبض میتواند مؤثر در ملکیت باشه. و اگر یه قدری بخوایم دائره اشکال رو وسیع‌تر و دقیق‌تر مطرح بکنیم، باید در کل معاملات این حرف رو بزنیم، برای خاطر اینکه در معاملات ایجاب و قبوله، ایجاب اول واقع می شود و قبول بعد الایجاب. اون زمانی که قبول تمام می شود از وجود ایجاب اثری نیست، ایجاب یه لفظی بود وجود پیدا کرد منعدم شد، حالا نوبت رسیده به مشتری، مشتری هم باید تای مضموم اشتریتو و قبلتو رو بگه تا مسئله ملکیت تحقق پیدا بکنه. پیداست وقتی که معامله خاتمه میخواد پیدا بکنه و قبول تمامیت پیدا بکنه، در اون حال ایجاب دیگه بقا نداره، ایجاب وجد و عدم، هیچ اثری از وجود ایجاب به چشم نمی خورد. لذاست که باید برای این مشکله یک راه حلی پیدا کرد، قاعده عقلی که قابل انخرام و قابل تخصیص نیست، از طرفی هم این موارد متعدد و متکثر رو ما در شریعت بهش برخورد می کنیم. چه راه حلی برای اینها می توانیم در نظر بگیریم؟ اینجا این بحث خوب بحث دقیقی هست، باید با دقتم بررسی بشه. اینجا راه حل های متعددی ذکر شده که اینها باید بررسی بشه، مخصوصا با توجه به اینکه بزرگان این فن و فهول علم اصول این راه حل ها رو ذکر کردن، باید اینا بررسی بشود تا ببینیم به نظر قاصر ما کدام یکی از این راه حل ها تمامه و مثلا اشکالات به راه حل های دیگر چیه. یک راه حلی رو مرحوم محقق عراقی الشیخ ضیاءالدین که از اعاظم و فحول علم اصول بوده و خب از اساتید بزرگ در نجف بوده و شاگردان زیادی هم تربیت کرده و فوت ایشون هم در سنه 62 هجری قمری بوده که با فوت مرحوم محقق کمپانی ظاهراً یک هفته این دوتا فوت ها بینشون فاصله بوده، هر دو در سال 62 هجری قمری فوتشون واقع شده. مرحوم محقق عراقی که هم خود ایشون به قلم خودشون کتاب مقالات در علم اصول دارن، البته کتاب بسیار مشکلی است و کم میشه ازش استفاده کرد، لکن خب تقریرات بحثشون وجود داره و مخصوصا اون تقریری که مرحوم آقای آشق محمد تقی بروجردی نوشتن جدا تقریر ارزنده است و از نظر تقریر نویسی به نظر من شاید کم نظیر باشه تقریراتی که ایشون نوشتن. مرحوم محقق عراقی یک راه حلی ذکر می کنند که اصلا برخوردشون با این اشکال خیلی همچه برخورده با یک مسئله قامزه مشکل الحل نیست، خیلی همچی عادی مسئله رو تقریبا خواستن حل بکنن و اشکال رو رفع بکنند. ایشون فرمودن که اولا در مسائل شرعی که خب از اول ما میتونیم یه جوابی بدیم، خیال خودمون رو راحت بکنیم، بگه مسائل شرعی امور اعتباریه است، امور اعتباریه چه ربطی به قاعده عقلیه داره؟ اون قاعده عقلیه مال واقعیاته، مال تکوینیاته، مال اونجاهاییست که تأثیر و تأثیر واقعی وجود داشته باشه، اما در باب اعتباریات وقتی که شما میگی البیع و سبب للملکیه، این سببیت تکوینیه که نیست، مسببش هم تکوینی نیست، ملکیت یک امر اعتباریه، سببیت هم یک امر اعتباریه، شرطیت هم یک امر اعتباریست در امور شرعی. لذا در امور شرعی ایشون می‌فرماید مشکلی در حقیقت ما نداریم، مسائل شرعیه مسائل اعتباری است. وقتی که شما میگید غسل شب آینده مدخلیت در صحت صوم روز گذشته داره، مثلا خیال میکنید این صحت و صوم یه واقعیتیه، یک حقیقت ملموسیه، و صحت هم یک حکم وضعی شرعیه، همونطوری که احکام تکلیفیه شرعیه امور اعتباری هستن، احکام وضعیه شرعیم امور اعتباری هست. حتی در اونجایی که خود شارع تصریح به سببیت بکنه، بگه اتلاف و مال الغیر سببان لزمان، خب اونی که واقعیت تکوینی داره همین اتلاف این موجود خارجیه. اصلا اگر بخوایم بگیم مال الغیر، خود مال الغیرش هم یه امر اعتباریه. اونی که تکوینن هست این است که شما با سنگ زدید این شیشه رو شکستید، غیر از این دیگه واقعیتی وجود نداره. اما این شیشه مال غیره، این امر اعتباریه، این اتلاف سببیت داره، این امر اعتباریه. زمان در کار، زمان امر اعتباریه. اینا همش مسائل اعتباریه. فقط واقعیت تکوینیش شکستن این شیشه به دست شماست، همین مقدار. و الا موضوع هم که عبارت از اتلاف و مال الغیر، مال الغیر امر اعتباریه، مثل ملکیت دیگه، ملکیت امر اعتباری است. پس حتی در همون جایی که خود شارع هم تصریح به سببیت میکنه، مسئله مسئله اعتباره. در باب شرطیتش هم همینطور، مسائل دیگری هم که عناوین اجزاء علت تامه تکوینیاته، اونام از همین قبیله. ایشون میفرماید در تشریعیات که ما اصلاً باید بگیم گرفتاری نداریم، برای اینکه مسائل اعتباری ربطی به قاعده عقلیه نداره که ما بگیم قاعده عقلیه انخرام پیدا میکنه یا انخرام پیدا نمی کند. اون قاعده عقلیه مال علت و معلول واقعیه، مال علت و معلول تکوینیه، مال تأثیر و تأثرهای دارای واقعیته. اما ایشو میفرماید در این حال، خوب دقت بفرمایید، در این حال میفرماید ما یه راهی میخواییم درست بکنیم که حتی در تکوینیاتم مسئله قابل حل باشه. یعنی شما در تکوینیاتم اگر شرط متأخر داشته باشید مانعی نداشته باشید، در تکوینیاتم اگر شرط متقدم داشته باشید، با این راهی که ما میخواییم ذکر بکنیم اونجا هم اشکال حل میشه و مشکلی برای شما وجود نداره. بعد راه رو اینجوری شروع میکنن که من یکی دو جملهشو عرض میکنم، بقیهشو انشاءالله فردا. میفرماید ایشون خب ما میاییم سراغ تکوینیات، به شرعیات اصلا کاری نداریم. در باب تکوینیات میاییم سراغ همین مثال معروفی که از اول با این مثال سر و کار داشتیم، النارو سببان للإحراق، گفتن که نار سببیت برای احراق داره، اما کنارش یه شرطی هم گذاشتند، از اون شرط تعبیر کردند، گفتن به شرط اینکه اون جسمی که نار میخواهد تأثیر در احراقش داشته باشه، اون جسم مجاورت با نار داشته باشه، و الا اگر مجاورت در کار نباشه فاصله مکانی زیادی بین نار و بین اون جسم وجود داشته باشه، این نار تأثیر نمی کند در احراق اون جسمی که فاصله داره و تباعد مکانی با این نار داره. لذا مسئله مجاورت رو به صورت شرطیت در مسئله احراق مطرح می کنند. بعد یه چیز دیگری که ما ازش تعبیر به عدم المانع می کنیم، ایشون حالا تعبیر به شرط کردن، فرقی هم نمی کنه در مسئله، چون هر دو از اجزاء علتن. حالا تعبیر به شرط بشه یا تعبیر به عدم المانع، در اون حیثی که ما داریم روش بحث می کنیم در اون حیث فرقی نمی کند. می فرماید یه شرط دیگه هم وجود داره و اون این است که این جسم مجاوره با نار باید یبوست داشته باشه و رطوبت نداشته باشه، و الا اگر جسمی مجاور هم باشه بلکه داخل در نار هم باشه، اگر دارای رطوبت بود و فاقد یبوست بود، اون نار نمیتواند تأثیر در احراق این جسم واجد رطوبت بکنه. پس یک شرط دیگر در این تأثیر عبارت از یبوست اون جسم مجاور و عدم رطوبت اون جسم مجاوره. بعدیشون میگن خب درست این مثال، حالا ما این مثال رو میخواییم، ایشون میفرماید که نه تحلیل بکنیم، ببینیم اصلا این شرطیت یعنی چه. این که نار مقتضی احراقه و شرطش مجاورته، ما معنا شرطیت المجاوره، یعنی چه مجاورت شرطیت داره، و ما معنا شرطیت الیبوسه و عدم رطوبه، یبوست و عدم رطوبت شرطیت داره. ما باید به این معنای شرطیت که یک امر واقعی تکوینی هست و به شرعیات هم ارتباط نداره، باید ما این معنای شرطیت رو درست بررسی کنیم. اون وقت با بررسی کردن معنای شرطیت ببینیم آیا شرط متأخر امکان داره یا نه. اون تحلیلی که ما از شرط و معنای شرط داریم، آیا با شرط متأخر منافات داره یا هیچ گونه منافاتی با شرط متأخر نداره؟ حالا مطلب ایشون رو ملاحظه بفرمایید تا بقیه‌شو فردا انشاءالله عرض می‌کنیم.